خب این هم از موسیقی شب واقعه به کارگردانی جناب آقای اسدی و آهنگسازی کارون مهمفر عزیز. اما در تقسیم بندی که انجام دادیم سه دوره مختلف فعالیت سینماگران در ساخت آثار در حوزه سینمای دفاع مقدس، دوره دوم دوره در واقع دوره است که از سال 1376 تا 1385 در واقع جاری است. تأثیرات اجتماعی سیاسی و فرهنگی جامعه در فیلمسازی دوره دوم پس از جنگ تحمیلی نمود پیدا کرد. در واقع بعد از اون که فیلم‌های حوزه دفاع مقدس در سال‌های جنگ تحمیلی با یک هدف مشخص، یعنی نمایش رشادت‌ها و همزمان انتقال هیجان به مخاطب ساخته می‌شد، طبیعتاً جامعه ایرانی در اون روزها درگیر جنگ بود و اولویت این بود که ما بتونیم جنگ رو پیروز بشیم و روحیه‌مون رو حفظ بکنیم. اما بعد از اینکه جنگ تمام شد، بخش زیادی از فیلمنامه‌نویسان و کارگردان‌ها آمدن سراغ این که بررسی بکنن که دوران پس از جنگ به چه صورت رقم خواهد خورد. این به معنی این نبود که جنگ رو فراموش کردن، بلکه با یک نگاهی کمی آرام‌تر و معقول‌تر به دوران جنگ و دفاع مقدس پرداختن و آثاری رو تولید کردن. 10 سال پس از جنگ تحمیلی توجه به مقوله جنگ کمرنگ شد و به دلیل فضای باز اجتماعی که در اون سالها رقم خورد و ورود فیلمسازهای نسل دوم بعد از انقلاب و کسانی که تازه فیلمسازی رو آغاز کرده بودند، زمینه ساخت فیلمهای متفاوت و مورد پسند جوانان در اون دوره فراهم شد. ردپای تأثیرات جنگ در فیلمهای این برهه که حالا به سبب فضاهای متفاوت سیاسی اجتماعی پیرنگهای عاشقانه و رمانتیک پیدا کرده بودند رو میشه در اون سالها جستجو کرد. قهرمانهای جنگ بعد از اینکه جنگ تمام شده و به دل اجتماع برگشتن، حالا باید با تغییر و تحولاتی که در جامعه رخ داده، تغییر نسل‌ها و تغییر نگرش‌ها روبرو بشن و بتونن خودشون رو تطبیق بدن با واقعیت‌های جامعه ایرانی. قهرمانهایی که هنوز آرمان‌های خودشون رو حفظ کرده بودن، شاید یکی از نمادهای اصلی این مدل نگاه پرویز پرستویی باشه در فیلم آژانس شیشه‌ای و فیلم‌های دیگر و برخی دیگر از بازیگران که حتما میتونید در قالب پیامک به ما اسمش رو بگید و در موردش صحبت بکنیم. به هر حال این قهرمان‌ها هنوز آرمان‌های خودشون رو حفظ کرده بودن و می‌خواستن به شرایط اجتماعی موجود که بعضن مورد توجهشون نبود معترض باشن، اما همزمان به دلیل اینکه کشور و جامعه براشون مهم بود، از درگیری مستقیم با جامعه دوری می‌کردند. مزامین عشقی و خانوادگی در این دوران پررنگ‌تر شد، اما توجه به مشکلات و اختلالات جسمانی پیش آمده ناشی از جنگ برای رزمندگان و دیگر اعضای جامعه در فیلم‌های این دوره مورد توجه قرار گرفته. به هر حال ما در دوران جنگ بسیاری از عزیزان و رزمندگانمون جانباز شدند و جانبازیشون هم بعضن در بخش اعصاب و روان جانبازان شیمیایی بودند که در فیلم از کرخ تاراین هم بهش پرداختیم و این عزیزان باید میتونستن که با زندگی جدید در شرایط جدید کنار بیان. از طرف جامعه میبایست این عزیزان رو درک بکنه، بپذیره و باهاشون زندگی رو ادامه بده و همه اینها دستمایه ساخت آثار مهم میشد در اون دوران. همونطور که عرض کردم، فیلم آژانس شیشه یا فیلم از کرخ تاران یا فیلم های از این دست در واقع مثالی برای این مدعا هستند. به هر حال این قهرمان ها تضاد بیشتری رو احساس میکردن و این تضاد دستمایه ساخت آثار قرار میگرد. یکی از اون فیلم های خیلی مهمی که در واقع نماد ورود جنبه های عاشقانه، رمانتیک، احساسی و همزمان تجربه تضاد با جامعه پس از جنگ رو تصویر کرده، فیلم شیدا ساخته کمال تبریزی است با بازی لیلا حاتمی و پارسا پیروزفر که در سال 1377 تولید شد. این فیلم در واقع نمایشگر حضور قهرمان جنگیه که آرمان‌ها و باورهاش رو حفظ کرده، اما در جامعه در حال تحول باید تلاش بکنه که بقایی داشته باشه، به زندگی و عاشقیت بپردازه و شرایط تازه رو بتونه هضم بکنه. این کشمکش ها اساس شکل‌گیری درام در فیلم شیدا که در واقع نمونه ای از فیلم هایی در این فضا هست رو نمایندگی میکنه. در سالهای پایانی دهه 70 رخشان بنی اعتماد با ساخت فیلم گیلانه به تبعات پزشکی جنگ بر زندگی افراد حاضر در جنگ میپردازه و به اعضای جامعه و ایرانیان یادآوری میکنه که تبعات جنگ برای بسیاری از ایرانیان همچنان ادامه دارد.
منو قربان بشم که دوای درد من عزیز.
تمام تندرستی سلامتی ایشالله. عروس خانم شما را سلامت ببینی ایشالله. قربان تو برم من. تی زلفان تلایه قربان بشم من. آقا تو خمار چشما قربان برم من عزیز جان. بستر خود این بابی عزیز این بابی که من برای شما آب بریزم قربان.
بله ساعت 21:37.43 است و شما به علاوه نمای نقره‌ای رو میشنوید از رادیوی محترم نمایش بخشی از فیلم گیلانه ساخته سرکار خانم رخشان منی‌اعتماد با بازی بهرام رادان و فاطمه معتمدآریا رو در واقع شنیدید. همطور که میدونید موضوع صحبت ما امشب در به علاوه نمای نقره‌ای پرداختن به فیلم‌های ماندگار و خاطره انگیز حوزه جنگ و دفاع مقدس است که پیامک‌هاتون داره به دست ما میرسه. من یکی دو تا دیگه از پیامک‌ها رو بخونم و شماره 301075 شماره پیامک ما رو در نظر داشته باشید اگر خواستید نظر بدید. جناب آقای رضا اخلاقی فرمودن که با سلام فیلم عقاب‌ها با بازی جمشید هاشمی‌پور و سعید راد رو می‌پسندند. بله در موردش صحبت هم کردیم و گفتیم که یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌هاست، اگر نگیم پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما ایران. و جناب آقای صادق، آقا صادق عزیز از مشهد فرمودن فیلم حماسه دره شیلر از اون فیلمایی که کمتر دیده شده در دهه 60 ساخته شد توسط جناب آقای احمد حسنی مقدم و بازی آقای آتش تقی‌پور و گروه دیگری است بازیگران عزیز سینما و تئاتر کشورمون. اما یکی از اون فیلمایی که خیلی در موردش تو پیامک ها هم صحبت شد و بهش اشاره شد فیلم کانیمانگاست. کانیمانگا ساخته فیلمساز شهیر و فقید سیف الله داده که بعد به عنوان دومین فیلم کارنامه سینماییش در سال 1366 ساخته شد. شاید فیلم بازمانده از سیف الله داد رو بارها و بارها از تلویزیون تماشا کرده باشید. بماند که سیف الله داد از مدیران مطرح سینما ایران است و از اون کسانی است که خانه سینما و خانواده سینما رو کمک بسیاری کرد برای اینکه سر پا بماند. به هر حال کانیمانگا در سال 1366 توسط جناب آقای در واقع سیف الله داد، مرحوم سیف الله داد کارگردانی شد تا این فیلم. فرامرز غریبیان، علی ثابتفر، عبدالرضا اکبری و رضا رویگری و گروه دیگری از بازیگران ایفای نقش کردند. جالب اینه که رضا رویگری در این فیلم هم نقش خلبان رو در واقع بازی میکنه. اگه خاطرتون باشه اشاره کردم که در فیلم عقاب‌ها رضا رویگری نقش خلبان ایرانی رو ایفا میکرد و در فیلم کانیمانگا این بار در نقش خلبان عراقی در واقع ایفای نقش کرده. کانیمانگا عبارت یک گروه تکاوره که برای دستگیری یک خلبان عراقی که هواپیماش در شرق مریوان در غرب کشور سقوط کرده مأمور میشن و در این مسیر با کردهای ضد انقلاب درگیر میشن. نکته مهم در مورد کانیمانگا که اون رو ماندگارتر کرده اینه که رکورد طولانی ترین اکران در سینما ایران برای فیلم کانیمانگاست. این فیلم 15 سال روی پرده سینماها بود و یکی از فیلم‌های مهم و جریان‌ساز حوزه دفاع مقدس بود که البته بیش از فیلم‌های دیگه به گونه جنگی که قهرمان پروری و پرداختن به صحنه‌های اکشن و درگیری جنگی رو در واقع به عنوان اولویت قرار میده شهیر است. بله، موسیقی فیلم دوست داشتنی ایستاده در غبار ساخته محمد حسین مهدویان رو میشنویم. فیلمی که به زندگی شهید متوسلیان، اگر که بپذیریم که ایشون شهید شدن ولی که زنده باشن، پرداخته. آهنگساز این کار حبیب خزایفه است. بله، بخش هایی از موسیقی فیلم سینمایی ایستاده در غبار به کارگردانی محمد حسین خان مهدویان رو شنیدیم که به زندگی آقای متوسلیان میپرداخت. آهنگساز این فیلم همطور که عرض کردم خدمتتون جناب آقای حبیب خزایفر است. در طبقه بندی هایی که در برنامه امروز داریم با هم میریم جلو، من میخوام یک جامپ کات در واقع ایجاد بکنم و بپردازم به نسل جدید فیلمسازانی که در حوزه دفاع مقدس دارن کار میکنن، فیلمسازهایی که شاید در زمان وقوع جنگ تحمیلی سن و سال کمی داشتن و خودشون تجربه مستقیم حضور در جنگ رو نداشتن، اما آثاری که در واقع تولید میکنن آثار بسیار بسیار ماندگار و اساسی از آب در آمده. یکیش محمد حسین مهدویانه که ایستاده در غبارش رو الان موسیقیش رو شنیدیم. در پیامک هایی هم که برای ما ارسال کردین، کیوان عزیز از تهران فیلم ایستاده در غبار رو نام بردن که من حالا خوب همینجا پیامک ایشون رو هم بخونم، فقط اسم فیلم رو فرستادن. خیلی مخلصیم آقا کیوان. اما غیر از محمد حسین مهدویان که فیلم ایستاده در غبار رو ساخت و بعد ماجرای نیمروز یک و دو، که ماجرای نیمروز دو دیگه مشخصا به دفاع مقدس و عملیات مرصاد هم ارتباط داشت، میتونیم از سرکار خانم نرگس آبیار یاد بکنیم به عنوان فیلمسازی که جزو نسل جدید فیلمسازان زن سینمای ایران هستند، بسیار هم موفق بودند. دو فیلم شیار 143 با بازی سرکار خانم مریلا زارعی و نفس به طور مستقیم به دفاع مقدس و جنگ تحمیلی و مصائبی که بر مردم ایران زمین وارد شد و حتی عواقب و عوارضش که در سالها وجود داشت پرداخت. به بهانه یاد کردن از فیلم شیار 143 سلام میکنم و تعظیم میکنم خدمت خانواده شهدا، ایثارگران، فرزندان شهدا و ایثارگران، جانبازان و آزادگان عزیز که سربلند کردن ما رو در جنگ تحمیلی و ما هر چقدر که ازشون یاد بکنیم حتما و حتما کم است. بهرام توکلی رو هم بهش پرداختیم که یکی از کارگردانان موفق و خوب سینما ایران است که فیلم تنگه ابوغریبش آبروداری کرد و سینمای دفاع مقدس رو در واقع سرزنده و سرپا نگه داشت.
با این شم به دنیا آمدم. نه، یه ساله شدم. ماما یادت میگفتی که دوم سال تولدم خرم شهرآزاد جون؟ خرداد 61. 2 3 4 بابا می اومد اما هیچ وقت نبود. هشت دو جشن تکلیف کرد. بابا دیگه نیومد. گفتی دشمن میخواست کرموشه رو بگیره. بابا اسیر شده دخترم. اسم عملیاتش چی بود؟ آها خودم میگم، عملیات مرساد. ولی کرموشا که از خونه ما خیلی دور بود. گفتی میاد، تو درس بخون. میاد، بابات میاد، خانم مهندس شو میاد. باشی 11 12 13 14 15 16 و سر اومدن اما بابای من نیومد. بعضی دوستای بابا اومدن یه چیزایی گفتن. مامان سوخت، من آتیش گرفتم.
بله، بخشایی از تکگویی سرکار خانم مریلا زارعی در فیلم سینمایی دست‌های خالی به کارگردانی جناب آقای محمدعلی طالبی رو شنیدیم. اگر خاطرتون باشه خسرو شکیبایی بزرگ که همیشه یه حفره بزرگ بابت نبودنش در سینما ایران باقی است در این فیلم ایفای نقش می‌کرد و مسعود رایگان و گروه دیگری از بازیگران در فیلم دست‌های خالی ایفای نقش می‌کردند. یه پیامکی اومده، من فکر می‌کنم بی ربط نباشه به این فیلم و این مونولوگی که الان شنیدیم. محمد رضا خان خدابخش گفتن که با سلام و خسته نباشید خدمت زحمت کشان رادیو نمایش، خیلی مخلصیم. این جانب چون خودم فرزند جانباز هستم به همین خاطر با مشکلات و موزلات این قشر عزیز از نزدیک آشنا و اون رو لمس کردم. از این بابت به نظرم در سینمای دفاع مقدس به این زاویه از جنگ یا پرداخته نشده یا خیلی کم بهش پرداخته شده. به نظرم خب فیلم‌هایی در این حوزه ساخته شده، مثل مهمان داریم، مثل از کرختاران یا فیلم های از این دست، ولی هر چقدر که ساخته بشه من با شما کاملا موافقم که کم است. ایشون گفتن که از این طریق میخوام از سازندگان فیلم های دفاع مقدس درخواست کنم که از شهدای زنده غافل نباشن که آرامش امروز ما مدیون این مردان میباشد. حرف حساب دیگه، جوابم نداریم براش. رضا شاه مرادی عزیز گفتن که با سلام، صدای استاد مهران دوستی در رادیو جبهه را فراموش نمی کنم. یاد بکنیم از مهران دوستی عزیز، استاد مهران دوستی عزیز که در واقع روحشون شاد. و محمد علی عزیز از تهران گفتن که با عرض سلام خسته نباشید خدمت شما، فیلم روز سوم و لیلی با من است رو ایشون انتخاب کردن، روز سوم ساخته آقای لطیفی و لیلی با من است ساخته کمال تبریزی که در موردش در واقع صحبت کردیم و بازی پوریا پورسرخ و در واقع حامد بهداد رو در فیلم روز سوم حتما به یاد داریم. اما میخواییم بریم در واقع یک گفتگو بشنویم با یکی از کسانی که از تصویربرداران مهم و تاثیرگذار سینمای دفاع مقدس است، که سرکار خانم یزدان دوست بناست به ما بگن که قرار چه اتفاقی در این لحظه بیفته.
عاصم بخشی هستم، یکی از این برداران دوران دفاع مقدس. من به دلیل تخصصی که داشتم و مهارتی که حالا تا حدی کسب کردم تو دوران دفاع مقدس، فیلم برداری و مدیر فیلم برداری بودم تو حوزه سینما. اساسا سینما دفاع مقدس در محوریت حضور انسانها و روابطی که بین انسانها در شرایط سختی که توی جنگ رخ میده، حالا چه در صحنه جنگ و چه در رخدادهای پشت صحنه فعالیت داره و بیشتر روی روابط انسان‌ها تاکید داره، برخلاف سینمای جنگ که بیشتر روی پروداکشن و بحث ماشین جنگی و بحث قدرت نمایی و اون چیزی که معمولاً انسان‌ها برای سلطه بر یکدیگر در جنگ‌ها به دنبالش هستن. این تفاوت اساسیشه که تو جنگ ما چون رخ داده این دو نام متفاوت شده توی حوزه فرهنگی شد. هر کس اساس اون درکی که از دوران دفاع مقدس داشته، حالا چه بر اساس خاطرات و حضور افرادی که اون دوران رو درک کردن، اومده رمانی نوشته یا فیلمنامه‌ای نوشته، اومدن توی این حوزه فیلم ساخته شده. ولی واقعیتش اینی که به دلیل اون که غالب کسایی که تو خود جنگ حضور داشتن کمتر همه ابعاد جنگ رو گفتن و طبیعتا نویسندگانی که از اون دل اون مجموعه در حقیقت دوران دفاع مقدس بیرون اومده کمتره، کمتر ما به همه ابعاد جنگ که در ایران بین سالهای 59 تا 67 رخ داد پرداختیم. بیشتر دغدغه‌های خود سازیا فیلمنامه نویس هست که خب به همه خاطر یه بخش عمدش دور از آن چیزیست که ما طور مستند خودمون حالا شاهد ابعاد مختلف اون چه در جنگ و چه در پشت جبهه شاهدش بود. ما باید به همه این مجموعه ها بیندیشیم و خب یه تعاملی باشه بین آنانی که در جنگ حضور داشتن، آنانی که میخوان بخش هنری این کار رو انجام بده، تا این چرخه کامل بشه و انشاءالله همان باشد که یه نگاه نوعی باشه تو اون چیزی که تو دفاع مقدس ما رخ داد. چون ما خیلی جاها خیلی آدم ها از جان خودشون گذشتن به خاطر که دیگران رو نجات دادن. به همین خاطر ما هم باید از خیلی چیزها بگذاریم تا بتونیم یک چیز نابی در بیاریم. به همین خاطر است که آنچه که ماندگار شده از سینما دفاع مقدس اندک شماره، به خاطر که اون آدمایی که اثر تونستن تولید بکنن که مثلا با این شیوه به نظر من کارو تولید بکنن و عرضه کنن به مخاطبشون.
بله، گفتگوی دوستانمون بود با جناب آقای قاسم بخشی، مدیر فیلم برداری، که شاید دست کم ایشون رو به عنوان فیلم بردار و کارگردان سر صحنه مجموعه روایت فتح بشناسید. از هم دوره های شهید آوینی عزیز است و نقش مهمی در ثبت و ضبط تصاویر مستند از 8 سال دفاع مقدس رو بر عهده داشتند. اما در تقسیم بندی که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، رسیدیم به بخش سوم که از سال 1385 تا 1393 رو شامل میشه. در دوره سوم اهمیت جنگ به ماه و جنگ از بین نرفته، اما به دلیل اینکه زمان ازش گذشته و 3 دهه از پایان جنگ در واقع سپری شده، بررسی تبعات جنگ از وجوه مختلف در جامعه نمود بیشتری داره و اما در سینما اونقدر که باید بهش پرداخته نمیشه. آسیب های ناشی از جنگ رو به التیام و بهبوده و بسیاری از اونها در دوره های قبل مرتفع گشته است، خدا رو شکر. در دوره سوم به مشکلات جدیدتری در جامعه پرداخته میشه در حوزه ساخت فیلم و فیلمسازها تلاش میکنن برای مشکلات جامعه دهه 80 و 90 خورشیدی راه حلی پیدا بکنن. تحولات اجتماعی بر ساختار روایی فیلم ها هم تاثیر میذاره و ساخت فیلم در گونه دفاع مقدس بیش از ژانر جنگی رواج پیدا میکنه. در دوره سوم و با گذشت نزدیک به 3 دهه، تأثیرات و تبعات جنگ بر جامعه بیش از خودش اهمیت پیدا میکنه و در واقع بسیاری از فیلمسازهایی که در حوزه سینمای دفاع مقدس و جنگ تلاش میکردن سراغ ساخت فیلمهای جنگی و غیر جنگی میرن. کسانی مثل همایون اسعدیان، سرکار خانم نرگس آبیار، محمد علی باشاهنگر که ازش بیداری رویاها و ملکه رو دیدید احتمالاً، در برخی از فیلمهای غیر جنگیشون به بررسی در واقع ریشه ها و تبعات جنگ و آثارش بر زندگی خانواده ها میپردازن. اشاره کردیم به فیلم شیار 143 که توسط سرکار خانم آبیار ساخته شده، یا در واقع فیلم هایی که همایون اسعدیان کارگردانی کرده، تا به مخاطب در واقع این فیلم ها قرار بوده رو به مخاطب یادآوری بکنن که جامعه هنوزم به طور کامل از عواقب جنگ پاک نشده. ما تو پیامک هایی هم که شما برامون ارسال کردین شاهد این ماجرا بودیم و کافیه یه مقدار حواسمون جمع باشه و دوچار فراموشی نشیم تا دور و بر خودمون ببینیم که هنوز هستن کسانی که از تبعات جنگ رنج میبرن. استانهای جنوبی کشورمون، مردم استان خوزستان همچنان علیرغم همه تلاشایی که صورت گرفته تبعات جنگ رو به چشم میبینن. توجه به مباحث جامعه شناسی، پزشکی و بهداشتی روانی که بر جامعه تأثیر گذاشته در فیلم‌های دهه سوم مورد توجه قرار میگیره. یکی از اصلی ترین توجهات فیلمسازان در این دوره پرداختن به مفقود الاثر هاست، شهدایی که اسرایی که در واقع آزادگانی که ما دعا میکنیم که در قید حیات باشن و زنده باشن ولی هیچ خبری ازشون نیست و دل خانواده هاشون خونه. خانواده هایی که بعد از گذشت نزدیک به 30 سال از جنگ هنوز سرنوشت فرزندان خودشون رو ازش خبری ندارن. گمگشتگی در هر خانواده به شکلی مجزا اونها رو با بحرانهای مختلفی روبرو میکنه و این یک رگه مهم در ساخت آثار سینمایی تلقی میشه. به طور نمونه فیلم سینمایی بوسیدن روی ماه به کارگردانی جناب آقای اسعدیان در سال 1390 که سرکار خانم احترام و سادات و به فروغ دو خواهر شخصیت اصلی این فیلم بیش از 20 ساله که در انتظار بازگشت فرزندشون هستند، در این فیلم در ایفای نقش میکنن و ما رو با لایه‌ها و بخش‌های کوچیکی از تلخی‌هایی که خانواده مفقود الاثرهای جنگ تجربه میکنن به تنها گوشه ایش